سلام، ساعت ده شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. کرن دیکر، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، از تصمیم واشنگتن برای وضع تحریم بر شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان و فریدالدین محمود، رئیس اکادمی علوم طالبان دفاع کرده. دیکر در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که ایالات متحده حنفی و محمود را به خاطر محروم کردن نیمی از جمعیت افغانستان از حقوقشان پاسخگو قرار می دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکمت طالبان، در شبکه اکس تویتر سابق با نکوهش این اقدام گفته که فشار رای حل نیست. بیشتر در جریان همین برنامه. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که با شماری از پناهجویان افغان در پاکستان دیدار کرده. وست در پایان سفرش به پاکستان در شبکه اکس نوشت که مشکلات این پناهجویان را شنیده و از حمایت ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت از پناهجویان سپاسگزاری کرده. او در ادامه گفته که ایالات متحده امسال با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان 77 میلیون دلار کمک کرده است. رسانه های ایران از اخراج اجباری بیش از 13 هزار مهاجر افغان از ولایت خراسان رضوی به افغانستان خبر می دهند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مجید شجاع، فرمانده پلیس خراسان رضوی، گزارش داده که تمامی این مهاجران بی اسناد از طریق مرزهای دوغرون و تایباد به افغانستان برگشتانده شدند. او شمار دقیق این پناهجویان را 13204 تن خوانده است. اسرائیل میگوید که نیروهایش در شمال غزه تحقیق را از مردم در مورد محل خفای جنگجویان گروه حماس آغاز کردند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. آغاز تحقیق از مردم در شمال غزه نشان می‌دهد که کنترل این منطقه را نیروهای اسرائیلی در دست گرفتند. از سوی دیگر، ایالات متحده مسوده قطعنامه‌ای را ویتو کرده که در آن خواسته شده بود آتش‌بس فوری در غزه برقرار شود. اکثریت اعضای شورای امنیت ملل متحد و کشورهای دیگر از این مسوده حمایت کردند. مقام‌های ایرانی خانواده مهسا امینی، دختری را که در سال 2022 در جریان توقیف پلیس در تهران درگذشت، از سفر به پارلمان اروپا جهت دریافت جایزه سخروف مانع شدند. بر اساس گزارش‌ها، به پدر، مادر و برادر مهسا دیروز در میدان هوایی تهران گفته شد که اجازه ترک ایران را ندارند. یک منبع که خواسته نامش بنابر حساسیت موضوع گرفته نشود، به رادیو فردا بخش ایران رادیو سنی گفت که پاسپورت‌های اعضای خانواده مهسا امینی از سوی پلیس ضبط شده است. و اتحادیه اروپا در مورد وضع مقررات جدی برای آینده هوش مصنوعی در کشورهای عضو به توافق رسیده است. به این ترتیب اتحادیه اروپا نخستین اقدام کننده در برابر هوش مصنوعی در جهان شده. نماینده های پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد وضع مقررات در برابر هوش مصنوعی شب گذشته پس از مذاکرات طولانی به نتیجه رسیدند. کمیسیون اروپا این لایحه را از اپریل سال 2021 در مورد هوش مصنوعی و خطرهای احتمالی آن به تعویق انداخت. بر اساس مقررات تازه اروپا، هر اپلیکیشن و سافت‌ویر که با هوش مصنوعی کار میکند، پیش از آن که به بازار عرضه شود، باید با دقت ارزیابی شود. اگر تخلف در این میان صورت میگیرد، مشتریان میتوانند تخلف را به کمیسیون اروپا گزارش دهند. اگر تخلف ثابت شود، شرکت یا افرادی که از مقررات اتحادیه اروپا سرپیچی کردند، از 7.5 میلیون تا 35 میلیون یورو جریمه شده می توانند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، تحریم های ایالات متحده بر دو مقام ارشد طالبان. طالبان میگویند اعمال فشار رای حل نیست. در این باره با یک حقوقدان گفتگو کرده ایم.
مسئله اصلی، مسئله اعمال این دو شخصیت نیست، بلکه حکومت طالبان در مجموع باعث یک سیستم دیکتاتوریال تمام بخش های زندگی مردم افغانستان تحت فشار قرار دادند.
در ادامه، درخواست‌ها برای رهایی 4 فعال حقوق زنان از بند طالبان. یک مقام ایالات متحده میگوید که
که زنان معترض افغان به جای بازداشت و مجازات شدن باید مورد تقدیر قرار بگیرند و آنهایی که در بازداشت هستند آزاد شوند.
در تحولات شرق میانه، اسرائیل بمباران سنگین هوایی را از شب گذشته در شمال و جنوب غزه آغاز کرده و در برنامه زن و زندگی.
آیا گاهی با مردان برخورده اید که بسیاری از مسائل را از شریک زندگیشان پنهان می کنند؟ معمولا پنهانکاری این شمار از شوهران در کدام موارد می باشد؟
این برنامه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی آقا پیکار پیشکش بشود بپذیرید. شماری از هم مقامات ایالات متحده میگویند دو مقام حکمت طالبان به دلیل نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان از سوی واشنگتن تحریم شدند. وزارت خزانه ایالات متحده دیروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم حکمت طالبان را تحریم کرد. سخنگوی حکمت طالبان در واکنش به این اقدام گفته که اعمال فشار راه حل نیست. جزئیات در این گزارش.
پس از وضع تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا بر دو مقام طالبان، شماره از نمایندگان این کشور برای افغانستان میگویند که این افراد در نقض جدی حقوق بشری زنان و دختران دست دارند. اخیراً به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام 20 نفر از چندین کشور را در فهرست تحریم قرار داده است که متهم به نقض حقوق بشرند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و فریدالدین محمود رئیس اکادمی حکومت طالبان شامل این فهرستند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان پس از انتشار اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در صفحه اکس خود نوشت که این مقامات طالبان در نقض جدی حقوق بشری افغانان دست دارند. کارین دیکر شارژ دافر سفارت ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان نیز در صفحه اکس خود نوشته است که این دو مقام طالبان در نقض جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران افغانستان شریک هستند و آنان را به خاطر محروم کردن نیم از نفوس افغانستان از حقوق شان پاسخگو قرار می‌دهند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان گفته است که کسانی که در آزار و اذیت زنان و دختران افغانستان دست دارند، باید پاسخگو قرار داده شوند. بانو امیری در صفحه اکس خود همچنان نوشته که فرمان‌های تبعیض‌آمیز طالبان در مورد هدف قرار دادن زنان و دختران بدترین نقض حقوق بشر در جهان است. حکومت طالبان تحریم‌های جدید ایالات متحده را محکوم کرده و آن را تکرار تجارب شکست خورده قبلی خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اواخر شب گذشته در صفحه اکس خود نوشت که وارد کردن فشار راه حل نیست. جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا گفت افرادی که نامشان در فهرست تحریم‌ها قرار دارند از اموال و حساب‌های بانکی آمریکایی خود محروم می‌شوند و اجازه کار با شرکت‌ها و افراد آمریکایی را نخواهند داشت. شماری از کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق زنان این تحریم‌های آمریکا را بجا می‌خوانند، اما می‌گویند که شاید تأثیر چندانی نداشته باشد، زیرا به گفته آنان این دو مقام طالبان هیچ دارایی و حساب بانکی در آمریکا ندارند. غوث جانباز کارشناس سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان بر رادیو آزادی گفت
مؤثرتر می بود اگر این تحریما به ضد رده های فوقانی و او رده هایی که فیصله های اساسی را تصویب می کنند، فیصله هایی که نقض حقوق بشر به میان میرد افغانستان، بالای از وا وضع می شد بهتر می بود. در کل اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خواهد ماند.
نرگس سادات فعال حقوق زنان از آمریکا و جامعه جهانی می‌خواهد که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و از دادن پول نقد به آنها دست بردارد.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده. این فعل اگر سرشان کمی فشار آمد، شاید کمی خود در قبال جهان سیاست خود تغییر بدن، اما به این نظر هستم که شاید دوباره باز سیاستشان در قبال زنان افغانستان تغییر کند. بنابراین تنها چیزی که ما خواستیم از سازمان ملل و کشورهای ابرقدرت مانند آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه هست طالبان را هیچ گاهی به رسمیت نشناسند، آنها را سپورت مالی نکنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال این دو مقام طالبان را تحریم می‌کند که بسیار دیگر از مقام‌های طالبان از قبل در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. چند ماه پیش اتحادیه اروپا به دلیل محدودیت‌هایی که برای زنان افغان وجود دارد، تحریم‌های را علیه سرپرست وزارت‌های معارف، عدلیه و قاضی‌القضات حکومت طالبان اعلام کرد. این در حالی است که حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این حال، بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان در بیش از 2 سال حکومت خود بیش از 50 فرمان را برای محدود کردن فعالیت‌های زنان و حضور آنان در اجتماع صادر کردند. موارد مهم این ممنوعیت‌ها شامل بستن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران، محروم شدن زنان از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت کار در آرایشگاه‌ها و نرفتن با پارک‌های تفریحی، محلات ورزشی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی می‌شود.
شنیدید که وزارت خزانه ایالات متحده به مناسبت 75 سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم طالبان را تحریم کرده. این اقدام ایالات متحده چقدر کارساز خواهد بود و آیا رفتار و کردار طالبان را تغییر خواهد داد؟ این سوال را از بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پرسیدم.
من فکر میکنم که این اعلام تحریم دو تن از افراد کلیدی حکومت طالبان در آستانه 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون سال 1948 فقط یک برآمد ژورنالیستیک میتونه تلقی شود، به دلیل از این که اولا این که نقض حقوق بشر طالبان بسیار زیاد وسیع‌تر از اعمال و کردار دو تن است، دوم این که متاسفانه از 2 سال به این طرف حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان که اکثریت بیش از 50% نفوس افغانستان تشکیل میده به اشکال مختلف نقض شده، از زندان به زندان کشیدن ها و به قتل رسانیدن ها و حتی اطفال و شوهران زنان به زندان ها همین اکنون در شرایط بد زندگی میکنند. من فکر میکنم که اعلام حکومت ایالات متحده امریکا تا اندازه در تناقض هم قرار میگیرم با گفتارهای آقای غلیظات که چند وقت قبل از طریق برنامه کاکتوس اعلام کرد و رضایت خود را از اعمال حکومت طالبان بیان نمود. مسئله در این است که این تحریم ها و سایسال در سالهای اخیر نشان داده که به یک تلسم شکسته شده مبدل شده، به خاطر از اینکه مؤثریت از اینا عمدتاً در افغانستان و در سطوح مختلف جامعه جهانی مورد سوال قرار گرفته. ببینید اگر این 2 شخص یا اشخاص دیگه که اینا تحت تحریم بودن، خب چی مؤثریت داره؟ اینا در داخل افغانستان هستند، به اعمال خود ادامه میدن به شکل خشن و تمام عرصه های حقوق انسانی مردم، حق حیات مردم، حق مسئولیت در داخل حتی خانوادهشان شدید نقص میشه.
تشکر. آقای دهزاد، این اقدام ایالات متحده که 2 مقام ارشد طالبان را تحریم کرده به چی معناست و چی پیام را میرساند؟
ببینید پیام ما چی تذکر دادم از نظر من یک برآمد ژورنالیستیک در این مقطع زمانی است، اما پیامت های از این تاباله و به حال تعداد زیاد از افراد طالبان در این لست آمدن، تحریم شدن، اما مزله اصلی مزله اعمال این 2 شخصیت نیست، بلکه حکومت طالبان در مجموع با یک سیستم دیکتاتوریال تمام بخش های زندگی مردم افغانستان تحت فشار قرار دادن.
طالبان گفتند که اعمال فشار رای حل نیست. به نظر شما جامعه جهانی چه اقدامات مؤثر را روی دست گرفته میتونه تا طالبان کردار و رفتارشان را تغییر بتن و محدودیت ها بر زنان و دختران را در افغانستان بردارن؟
خب تا بعد متاسفانه که برخورد های دوگانه ایالات متحده آمریکا و تعداد کشورهای دیگه با حکومت طالبان این معضله را تداوم بخشیده و وخیمتر ساخته. متاسفانه که ما مسئولیت از این بسیار به حد اقل میبینم، کدام کار از دست آمده نمیتونه، اما راه حل در این است که جامعه جهانی عمدتاً سازمان ملل متحد آنچه در اسناد انجمن سراسری مقدمان افغانستان به کرات به صراحت آمده که جامعه جهانی ملل متحد اخصا شورای امنیت ملل متحد در این مورد آمد که تدابیر بسیار جدی قاطع و عملی رو بگیرن که مؤثریت داشته باشد و فشارها بالای حکومت طالبان از طریق برخوردهای دوگانه نمیشه. ببینید اما تو که پیشتر شنیدیم ایالات متحده امریکا پولای وافر به حکومت طالبان روان میکنند و یکی در چی مواردی از استفاده میشه هی همه میدانند، اما در پالی از اون ببینید که به اشکال مختلف هر روز انتقادات میشه در سطح برامدهای رسانه‌ای هیچ که مؤثریت ندارد.
بصیر دهزاد معاون انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 10:16 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی فوری مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شده. رینا امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته که جولیا پرسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا زاده و همه مدافعان حقوق بشر را که به گفته او صرفا به خاطر دفاع از حقوق مردم افغانستان بازداشت شدن آزاد کنند. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که زنان معترض افغان به جای بازداشت و مجازات شدن باید مورد تقدیر قرار بگیرند و آنهایی که در بازداشت هستند آزاد شوند. رینا امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از طالبان خواسته تا جولیا پرسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و تمامی مدافعان حقوق بشر را که به دلیل مبارزاتشان برای حقوق افغانها بازداشت کردند را آزاد کنند. در همین حال اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در پیوند به آنچه که شکنجه شدید زنان معترض و ادامه انتقال آنها به شفاخانه و زندان پلچرخی توسط طالبان عنوان کردند در یک فضای سربسته دست به اعتراض زدند. اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان همچنان خواستار رهایی سه عضو این جنبش از بند طالبان شدند. لیلا باسیم یک عضو این جنبش بر رادیو آزادی گفت:
دو ماه شد که سه زنی معترض که جرمشان عدالت خواهی و حق خواهی برای زن افغانستان بوده توسط طالبان در بند زندان هستند. دنیا هنوز هم خاموش و در سکوت است. نهادهایی که در واقع مدافع حقوق بشر حقوق زن هستند خاموش هستند که هیچ کار عملی در قسمت آزادسازی و دادخواهی برای سه زنی معترض از طرف همین نهادها صورت نگرفته. صمیمانه تقاضا میکنیم که در قسمت دادخواهی این سه زنی معترض کار بکنن.
اعضای این جنبش همچنان با صدور قطعنامه مدعی شدند که سه عضو این جنبش که در بازداشت طالبان به سر میبرند تحت شکنجه شدید جسمی و روانی طالبان قرار دارند. آنان همچنان مدعی‌اند که طالبان جولیا پارسی عضو رهبری این جنبش را با شفاخانه و منیژه صدیقی عضو دیگر این جنبش را به زندان پلچرخی انتقال داده و ندا پروانی را با کودک 4 سالش در یک زندان دیگر نگه داشتند. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی بازداشت و در بند نگه داشتن اعضای این جنبش و دیگر زنان معترض را تایید و یارت نکرده است. در همین حال برخی از فعالان حقوق زن و اعضای دیگر جنبش های زنان معترض نیز از عملکرد جهان برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان به ویژه زنان زندانی انتقاد میکنند. فرشته قاریزاده عضو جنبش همبستگی زنان افغانستان با رادیو آزادی گفت که این زنان به خاطر حق خود رزم میدند و مجازاتشان منصفانه نیست.
زنان برای مطالبه حقوق شرعی خود که تحصیل حق کار هست رزم میدند و مجازات آنها به فکر من منصفانه نیست. از طالبان خواستن رای زنان زندانی به نظر من درست نیست. ما فقط از جامعه جهانی میخوایم که در قسمت رای زنان زندانی توجه کنند.
هما رجبی یکی از فعالان حقوق زنان همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان هیچ فکر میکنه که اگر بانوان معترض در نزد ما باشد جهان در قسمتی به رسمیت شناختن حکومت طالبان کوتاه بیایند و به رسمیت بشناسند. سکوت تمام مدت سازمان ملل جامعه جهانی عادلانه نیست در قسمت حق و حقوق بانوان افغانستان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در پیوند به این خواستها و پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما پنج شنبه هفته گذشته گفت که طالبان از 19 سپتامبر به این سو 4 فعال حقوق زن را در کابل بازداشت کرده است. یونما در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از حکومت طالبان خواست که مراقبت های صحی، ملاقات با خانواده و حق قانونی فعالان زن برای دسترسی به وکیل مدافع را تامین و رعایت کند. پیش از این نیز بارها شماری از سازمان‌های مختلف حقوق بشری خواستار رهایی این زنان زندانی شده بودند و از حکومت طالبان خواسته بودند تا سیاست‌های خود را در قبال زنان تغییر دهند، اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. ادعایی که مورد قبول زنان نهادهای حقوق بشری، جامعه جهانی و بیشتر کشورهای اسلامی نبوده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسرائیل بمباران سنگین هوایی را از شب گذشته در شمال و جنوب غزه آغاز کرده. همزمان با این، اسرائیل بازپرسی از مردم را در مورد محل خفای جنگجویان گروه تندرو حماس به اجرا گذاشته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جت‌های جنگی اسرائیل از دیشب تا بامداد امروز حملات سنگین را بر نوار غزه ادامه دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که برای باشنده‌های مناطق شمال غزه از گذشته هشدار داده شده بود که به سوی جنوب بروند. این حملات در حال شدت یافت که ایالات متحده آمریکا مسوده برقراری آتش بس فوری در غزه را ویتو کرد. در میان 15 عضو شورای امنیت، 13 کشور از آتش بس بشری در غزه حمایت کردند، اما بریتانیا با آن رأی ممتنع داد و آمریکا مسوده را در این مورد رد کرد. غزه با مصر و اسرائیل مرز مشترک دارد، اما در حال حاضر در محاصره است. اکنون مردم تنها یک گزینه دارند که در داخل غزه از یک منطقه به منطقه دیگر پناه ببرند و از آن منطقه دوباره به جای دیگر بروند. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، آمار می‌دهد که در جنگ بیش از 2 ماهه در این شهر بیش از 17400 تن کشته شدند که بسیاریشان زنان و کودکان بودند. اسرائیل گروه حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود به کشتن غیر نظامیان متهم می کند. به گفته اسرائیل، گروه حماس از غیر نظامیان با عنوان سپر انسانی استفاده می کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از باشنده های غزه گزارش می دهد که طیاره های اسرائیل امروز بخش های در شمال غزه و جنوب شهر رفح را بمباران کردند. اسرائیل از مردم این مناطق خواسته تا خانه هایشان را ترک کنند. اسرائیل می گوید که نیروهای این کشور در شمال غزه تحقیق را از مردم در مورد محل خفای جنگجویان گروه حماس آغاز کردند. آغاز تحقیق از مردم در شمال غزه نشان می دهد که کنترل این منطقه را نیروهای اسرائیلی در دست گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تمنا زریا پریانی، یک فعال حقوق زنان افغان در جرمنی، میگوید که آخرین روز روند دادخواهیش در سال 2023 امروز شنبه بود. او به رادیو آزادی گفت که از ماه آگست تا اکنون با برپایی خیمه تحصن، اعتصاب غذایی و سفر به شهرهای مختلف جرمنی برای تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان و به رسمیت شناختن سیاست طالبان در برابر زنان به عنوان آپارتاید جنسیتی دادخواهی کرده. در همین حال شمار دیگر از فعالان حقوق زنان میگویند اعتراضات آنها در داخل و بیرون افغانستان بر تغییر تصامیم طالبان تأثیر نداشته، اما جلوه به رسمیت شناختن حکومت طالبان را توسط جامعه جهانی گرفته است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که دختران و زنان در افغانستان یک سال دیگر را با محدودیت‌های اجتماعی، کار، تحصیل، سفر و فعالیت‌های اجتماعی سپری کردند، تمنا زریا پریانی، یک از فعالان حقوق زنان که برای به رسمیت شناختن سیاست‌های طالبان در برابر زنان در افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی دست به اعتراضات مختلف زده بود، می‌گوید که روز شنبه آخرین روز روند دادخواهی‌اش در سال 2023 است. او به رادیو آزادی گفت که در سال جاری با اعتراضات، اعتصاب و برپایی خیمه تحصن با جمعی از زنان فعال دیگر برای حقوق دختران و زنان افغان دادخواهی کردند. پریانی افزوده که از 12 آگست به این سو اعتراضات مختلف داشتند و بر روز شنبه هم در شهر بون جرمنی خیمه تحصن برپا کردند. او درباره دستاوردهای این اعتراضهایش
گفت
در دو سال گذشته کسی در مسئله افغانستان به ویژه موضوع اپارتاید جنسیتی صحبتی نداشتن، ولی بعد از آغاز این تحصن ها و این خیمه هایی که ما داشتیم امروز جان در مورد اپارتاید جنسیتی حرف میزنن و در هر کنفرانسی از این مسئله یاد میشه که من فکر میکنم ادامه اعتراضات ما و پایبندی ما و این اعتراض به استادگی ما روز سبب خواهد شد که این اعتراض نتیجه مثبت داشته باشه و این اپارتاید جنسیتی که در افغانستان حاکم است و زنان را تحت سلطه و ظلم خود قرار داده به رسمیت شناخته خواهد شد و نقطه پایان خشونت بر زنان افغانستان خواهد بود.
این در حالی است که شماری از دختران و زنان فعال میگویند اعتراضات زنان در داخل افغانستان با سرکوب و محدودیت روبرو است و از همین رو اعتراضات فعالان در بیرون از کشور بر رساندن صدای زنان کمک کرده است. زرغونه ولی یکی دیگر از آنان بر رادیو آزادی گفت اعتراضات و اعتصابات زنان افغان در داخل و خارج از کشور هرچند تأثیر بر رفع ممنوعیت‌های طالبان نداشته، اما بر جهانیان نشان دادند که طالبان در سیاست‌هایشان هیچ تغییری نمی‌آورد و تنها هدفشان حذف زنان است.
همه یک جا تلاش کردیم در بیرون مرز، در داخل مرز زنان تلاش کردن، ولی اونقدر که ما انتظار داشتیم تاثیرگذاری نداشت. فقط میتونیم که بگوییم یک نمره مثبت یا دور شدن طالبان به خاطر به رسمیت شناختنشون بود، از جایی که میدونیم به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان یک برنامه سیاسی است. اول یک صدای زنان هم بود که تخطی میکنن از قوانین منشور ملل متحد که به رسمیت شناخته نشن.
پریسا مبارز یکی دیگر از زنان معترض بر رادیو آزادی گفت
صدای زنان بود که طالب را نگذاشت که به رسمیت شناخته شود و اینها حاکمیت واقعی خود را در افغانستان پیاده بسازند و به هر حالت طالب را به چالش کشیدند و این برای ما یک دستاورد بسیار زیادی است، گرچه ما با مشکلات های و خطرات زیادی مواجه شدیم، قربانی پرداختند، زندانی و شکنجه و قتل شد معترضین ما.
این در حال است که نهادهای حقوق بشری و حامیان حقوق بشر که در بار معاون بخش زنان حقوق بشر با انتشار عکس‌های از اعتراضات زنان افغان از آنها حمایت کرده است و از طالبان خواسته که به زنان در افغانستان زیر حاکمیتشان اجازه کار، تحصیل و دیگر فعالیت‌های اجتماعی را بدهند. در ادامه واکنش‌های جهانی به نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان، به تازگی وزارت خزانه‌داری آمریکا نام دو مقام طالبان را در فهرست تحریم‌های این وزارت اضافه کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان ادعا می کند که بیش از 90% مهاجران افغان داوطلبانه به افغانستان بازگشتند و هیچ فشار بالای آنها وارد نشده. سرفراز بوکتی در نشست خبری به روز جمعه گفت که تاکنون بیش از 480,000 مهاجر افغان فاقد اسناد از پاکستان به کشورشان برگشتند. بیشتر در این گزارش.
سرفراز بوکتی وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان میگوید تاکنون بیش از 482,000 مهاجر به گفته او غیرقانونی افغان از مرزهای مختلف پاکستان به کشورشان برگشتند. او روز جمعه 8 دسامبر در یک نشست خبری مدعی شد که بیش از 90% این مهاجران داوطلبانه پاکستان را ترک کردند و هیچ فشاری بر آنها وارد نشده است. سرفراز بوکتی در بخش سخنانش که در رسانه آج نیوز پاکستان منتشر شده گفته است
با این آمار مشخص می شود که با آنها هیچ گونه فشار صورت نگرفته، هیچ نوع دستاندازی صورت نگرفته است، کدام قضیه از آزار و اذیت زنان وجود ندارد، هیچ قضیه از آزار و اذیت کودکان نیز وجود ندارد.
اما پیش از این برخی از مهاجران افغان در گفتگو به رادیو آزادی ادعا کردند که پلیس پاکستان در هنگام بازداشت و اخراج با آنها برخورد خشونت‌آمیز داشته است. نسوی هم منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی چند پیش به رادیو آزادی گفت که برخی از کودکان افغان در حالی که خانواده هایشان در پاکستان هستند به افغانستان بازگردانده شدند. فرشته غزنوی یک مهاجر افغان در پاکستان ادعا می کند که هنوز هم بدرفتاری با آنها ادامه دارد.
پلیس خانه به خانه میره و هم افغان ها را پاسپورت پرسان میکنند، ویزا پرسان میکنند و بعضشان متاسفانه واقعا برخورد نادرستی با افغان ها میکنند.
در همین حال ایمل ولی خان رهبر حزب نشنل عوامی پاکستان گفته که نمیتواند از اقامت به گفته او خودش غیر قانونی افغانان در پاکستان حمایت کند. او در گفتگو با رسانه پاکستانی جیو نیوز گفت که هرچند پشتونهای افغانستان و پاکستان یکی هستند، اما نمیتواند